این رکورد رو بزنی نکنی فقط خروجی میده.
سلام، اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه، در کنار من کارون نشسته.
سلام
جورم. آقا قبل از اینکه شروع بکنیم تو توضیح بده چی شد من اینو
نمیخواد اینا عادت کردم به این
احساس میکنم کورشی تا آخرشو.
میخواستم بگم که ما راند دومیه که داریم اپیزود ایمانو ضبط میکنیم. آره. چون که فرهاد و فرزاد نیومدن.
آره ایمان... این دوتا که نیستن
پشت دوربینو نداریم. بعد من ایمان تنها داشتیم ضبط میکردیم و خوشحال که خیلی همه چیز خوب پیش رفت و اینا. ضبط که تمام شد من رومون ور بود، یادم شق یکی زد تو پیشونیش، برگشتم ایمان میگه که ضبط نشده.
آره
بعد هیچی، یه تصمیم گرفتیم دوباره ضبط کنیم. بعد
آره اصلا
لوک نگیره. ایمان میگم که اتفاقا این سری راحت تره به خاطر اینکه ما یه دور ضبط کردیم، موضوعاتو بلدیم، سریع‌تر میتونیم بریم.
الان یه جوری اصلا از حماقت خودم خندم گرفته که خب من خیلی موقعی که تموم شد اپیزود، همین چند ثانیه پیش تموم شد، یهو من اصلا قره بلند شدم و اصلا گفتم که دمشقم چقدر سریع ضبط کردیم و بدون توپق و بدون هیچ چیزی و رفتیم جلو و بعد فهمیدم که اصلا دکمه رو اشتباه زده بودم.
تو میخوای مطلب راجع به هفته پیش بگی؟
مطلب راجع به هفته پیش. آره جونم براتون میگم که من اون اپیزودی که در مورد رژیم غذایی و حالا ویگنزم و ویجیتریان و اینا صحبت کردم که اسمش بود ما رو باور نکن، من به اشتباه گفتم که آمینو اسید توی چربی وجود داره ولی آمینو اسید توی پروتئین گوشتی وجود داره، نه روی چربی گوشتی. آره
بیلدینگ بلاک پروتئینه در واقع.
آفرین. شما می‌خواستی زیو بگیدم. آره مورد
شما اپیزود داروینو یادته؟
بله با حسین،
صادق کاذب
و حسین.
آره
سلام صادق و سلام حسین.
صحبت کردیم. حالا ما چند تا اپیزود راجع به داروین رفتیم. توی یکی از اونا صادق جان راجع به کتاب ایده خطرناک داروین که حالا یه فیلسوفی به اسم آقای دنت اونو نوشتن صحبت کرد. میخواستم بگم که پادکست بی پلاس که علی بندری جاش میکنه، در واقع یه زیر مجموعه ای از چنل بیه که حالا پادکست خیلی موفق ایرانی ها چندین و چند ساله دارن کار میکنن. این بی پلاس اینجوریه که هر دو هفته یه بار اگه اشتباه نکنم پخش میشه و ایشون یه کتابی رو که خوندن خلاصه میکنن. فکر کنم آخرین قسمتشون دقیقا همین کتاب رو خلاصه کردن، آخرین قسمت تا الان امروزی که ما داریم صحبت میکنیم که راجع به ایده خطرناک داروینه. فقط خواستم بگم اگه دوست دارید برید اونو گوش بدید. من خودم چون خیلی به این موضوع تکامل علاقه دارم خیلی خوشحال شدم دیدم که این کتاب خلاصه کردنشون. دوست دارید برید بی پلاس رو گوش بدید دیگه.
خیلی خوب جونم براتون میگه که ما این هفته برای موضوع من میخوایم در مورد مغز انسان صحبت کنیم. حالا من اولش با یه سوال شروع میکنم ولی خب دیگه جوابشو میدونه چون یه بار رفتیم و خیلی لوس و بیمزه الان میشه.
من یک سان اول
ولی خب من عدتو در بیارم.
در بیاری
اینی که با یه سوال شروع میکنم که بپرسم اینی که شما توی شما شخصا تو زندگیت بیشتر خاطرات مثبت داشتی یا خاطرات منفی و بد؟
بیشتر منفیاشو یادم میمونه.
یادم میاد. ببین مطمئنا خاطرات خوبی داشتی تو زندگیت که اگه خاطراتش همش بد بود سنگ رو سنگ بین نمیشد و اصلا اینطور لبخند نمیزدی اینجا بعد از این بدبختی یکی کشیدیم. آره بشیدی
این من بیاد بازی با کلمات و الفاظ.
آره آره حاجی. ببین تحقیقات نشون میده که آدم ها خاطراتی که احساسی هستن رو خیلی راحتر به خاطر میسپرن و راحتر میتونن بعدن ریکال بکنن اون خاطرات رو و برای بقیه تعریف بکنن. اما یه نکته خیلی کلیدی تو این قضیه وجود داره، اینه که این خاطرات تلخ هستن یا شیرین. و این خاطرات که مثلا اگر حالا این خاطرات مثبتن توی زندگیشون یا منفین، که مثلا اگر از یکی بپرسی که خاطرات خوبی داشتی، حالا مثل به دنیا آمدن فرزند یا مثلا شب ازدواج، شب عروسیش، یا برد تیم مورد علاقه ورزشیش، اینا خاطرات مثبتی به وجود میاد، خاطرات مثبتی به حساب میاد توی زندگی.
روز 4/2 رو من عین روز یادمه.
آره و راحت میتونن، شاید بگن که راحت میتونن اینا رو توصیف بکنن و همه چیز این اطلاعات رو یادشون میاد، ولی خب وقتی که میری توی دیتیل اصلی اون قضیه، میری توی جزئیات اصلی اون قضیه، شاید میبینی که خیلی از این اطلاعاتی که میدن دقیق نیست و خیلی چیزها رو از خاطرشون رفته. ولی اگر که بری سراغ خاطرات بد، مثلا مثل شکستن دست و پا یا دعوا کردن با یه بنده خدایی یا مثلا 4 بار باخت پشت سر هم توی دربی، بله، به این نتیجه میرسی که جزئیات دقیق تری از اون اتفاقات توی خاطر این افراد مونده.
ببین من 1.5 سال پیش مصدوم شدم، هنوز با دیتیل یادمه که اون لحظه چه اتفاقی افتاد، و مثلا هر بار دیگه هم که حالا به اون ناحیه که مصدوم شدم فشار میاد، هی ذهنم میگه که اوه نکنه دوباره این اتفاقی بیفته، نکنه اونجوری مثلا اون صدا بیاد، اون درد بیاد.
منم یادمه که چه جوری خوردی زمین و چه جوری مثل بره‌ای گرفتن دست و پاتو از زمین خارجت کردن.
آره، اتفاقات بعد آدم با دیتیل جزئیات یادشه.
آره، الان تحقیقات نشون میده که آدم‌ها در به یاد آوردن اتفاقات تلخ حافظه خیلی قوی تری دارن. یه خانومی هست به نام خانم
یاد آوردن دقیقشون.
آره، دقیق‌تر حالا توضیح میدم. یه خانومی هست به نام خانم الیزابت کنزینگر که یه محقق هستن توی باستن کالج، که میگن اگر مقدار جزئیاتی که به خاطر میاریم هم از خاطرات خوب، شیرین و خاطرات بد و تلخ، مقدار جزئیاتش هم عین هم باشه، اطلاعاتی که از خاطرات بد در واقع به خاطر میاریم دقیق تر هستن. یعنی چی؟ یعنی که مثلا اگر که شما توی یه سال گذشته یه خاطره خیلی خوب داشتی، خاطره مثبت بوده و یه خاطره منفی هم داشتی، اگر تقریبا اندازه هم یادت میاد از این جفت خاطره ها، خاطره بعد رو اگر که بخوای تعریف بکنی به مراتب دقیق تر از خاطره مثبت است. حالا چرا اتفاق میفته؟ مغز انسان موقعی که میخواد یه چیزی رو به خاطر بسپره، براش یه سری بلاک میچینه، یه سری از بلاک از جزئیات میچینه و اونا رو به خاطر میسپره. با طول زمان بعضی از این بلاک هایی که به وجود میاد از بین میره، و موقعی که تو میخوای به یاد بیاری، مغزت میاد و این بلاک ها رو جایگزین میکنه با چیزایی که
شبیهشن،
فکر میکنه درستی یا شبیهشن، که خیلی وقتا هم در واقع غیر دقیقه. و میگن که مغز انسان خیلی خوب عمل میکنه تو به یاد آوردن خاطرات بد و جزئیات خیلی دقیق و کوچیک خاطرات بد. حالا توضیح میدم چرا، و اینو توی تجربه شخصی خودمونم دیدیم دیگه. مثلا با آدما که رفت و آمد میکنیم، یه شخصی اگر که باشه چندین سال مثلا کار مثبت انجام داده باشه، 100 تا کار خوب انجام داده باشه برای شما، اگر که یه کار منفی که انجام بده،
از چشمت میاد این اشک از چشمت میاد.
آره، و دیگه تو اون شخصو فقط با این خاطرات بده که به قول معروف به خاطر داری و به یاد میاری.
میگن دست تو اینجا بکنی، تو عسل بکنی، تو حلقه یارو،
حلقه یارو باز گاز میزنه.
یه بار یه کاری بعدی کنی، همه اون عسلا رو یادش میره.
مثلا یه فوتبالیستی که کلی بازی خوب انجام داده و کلی گل زده، مثلا فراموش میکنیم اگر که یه حرکت اشتباه انجام بده.
سلطان علی دایی آخر بازیش دیس میکردن.
مثلا مهدی طارمی شاید مثلا توی سطح ملی خوب بازی کرده، کلی گل زده توی برای تیم پرسپولیس، کلی گل‌های زیادی زد، آقای گل شد توی لیگ.
می‌دونی اونایی که نزده رو جمع می‌زدن، 3 تا آقای گل دیگه از توش در میومد.
و اینکه کلی حالا پنالتی گرفته برای تیم و کلی بهش کمک کرده، ولی همش با اون چیپه به خاطر دارن استادو و اون گلی که با پرتغال نزد، یکی
پای چپی که زد تو اوت،
پای چپی که زد
چاره خیریتی توش بوده.
و خب همش با این خاطراته که الان مثلا زنده است دیگه. توی این مثلا سایت های مختلف و چنل های مختلف که بری، فقط دارن در مورد این موضوعات صحبت میکنن. و اون مثلا اون همه پنالتی خیلی حساسی که گرفت و همه سانیش که یادش نیست دیگه، یا خود میگی دیگه، علی دایی موقعی که دیگه فکر نمیکنم بهتر از علی دایی توی فوتبال ایران داشته باشیم تا الان،
مهاجمی که آره حالا تکنیکی نبود ولی
گل خوب میزد،
فضای خالی رو پیدا میکرد.
آره، به قول خود آخرای فوتبالش دیگه میگفتن آقا چرا نمیری،
نمیرفت واقعا اونم.
آره، ولی خب به هر حال
ما قبلا گفتیم غذا که تمومه
بعد از سر میز
پاشو.
حالا دلیل علمی این موضوع چیه؟ اینه که ما وقتی احساس خطر میکنیم، ذهن ما به صورت عجیبی کارآمد میشه و به صورت خیلی بهینه ای کار انجام میده و به خاطر میسپره، چون که جذب اطلاعات به هر نوعی که هست
از حواس مختلف که جذب میکنی، مثل بینایی شنوایی، آره، فعالن که روی اون موضوع مشخص متمرکز،
آره،
باشه.
موقعی که به قول معروف احساس خطر میکنی، ذهن تو یه جوری شروع میکنه فعال میشه و شروع میکنه اطلاعاتو جذب کردن و همش هم به خاطر اینی که زنده بمونه، میره توی اون سوروایوال مودی که همیشه ما در موردش صحبت کردیم، کارون هم زیاد در موردش صحبت کرده، و شروع میکنه اطلاعات خیلی کوچیکی که شاید الان مثلا بهش فکر بکنید زیاد مهم نباشه، ولی شروع میکنه اینا رو ذخیره کردن، چون که فکر میکنه اطلاعات کوچیک بعدن به زنده موندن این در واقع جسم کمک میکنه، و ما همش در واقع داریم سعی میکنیم زنده بمونیم دیگه. بعد این ذهن ما یه جورایی خیلی جوگیر میشه و شروع میکنه سریع اطلاعات رو در واقع سیف کردن توی مغز، توی در واقع حافظه انسان، و شروع میکنه از اینا استفاده کردن.
آره، بعد کاری هم که میکنه اطلاعات حاشیه‌ای رو فیلتر میکنه توی اون لحظه که شما احساس خطر کردی، یعنی حالا تمام اون حواسی که ما داریم اونا متمرکز شدن که اطلاعات مربوط به اون خطره رو درک کنن. مثلا چون هم تو اگه یه جایی هستی که چون هم تو طبیعت مثلا صدای حیوان میشنوی، اون لحظه دیگه از زیبایی مثلا چهچه پرنده دیگه لذت نمیبری، آره. طبیعت باهاش حال نمیکنه، اون لحظه کاملا متمرکزی که ببینی اون حیوان از کجا داره میاد که حالا شانس زنده موندن خودت رو بیشینه بکنی.
میخوای در مورد سکس پرخطر برام صحبت کنی؟
آره بگو. آره، حالا ما قبلا هم صحبت کرده بودیم راجع به این موضوع. اول من چیزی بگم، خیلی از جواب سوالاتی که ما دنبالشیم جوابش
تو کره همش برید بگردید
توی تکامله، یعنی آره. حالا سوالاتی که راجع به طبیعت و موجودات دیگه و خود انسان ما داریم، بیشتر اینا توی تکامل خیلی راحت جواب داده میشه. حالا این موضوعی که امروز ایمان انتخاب کرده هم از این قاعده مستثنا نیست. ما قبلا گفتیم که شما سه تا چیزه که نمیتونی ذهن خودت رو ازش منحرف بکنی. بگو اولیش ایمان گفت این رابطه مثل. جنسیه، دومیش غذا و سومیش خطره، و دقیقاً این سه تا چیز، سه تا عاملی هن که ممکنه حیات رو از شما بگیرن، چون مغز انسان توی حالا تکامل جوری تکامل پیدا کرده که احتمال زنده موندن شما رو بیشینه بکنه، طراحی شده که شما، آره، زنده بمونید.
بیشینه بگو اصلا دیگه، آره. بیشترم نه،
بیشینه، آره، بیشینه. ماکسیمایز بکنه. ما مغز طراحی شده که شما رو زنده نگه داره. شما اگه رابطه جنسی نداشته باشی، تولید مثل نکنی، نسلت منقرض میشه، پس مغز باید خیلی روی این قضیه حساس باشه. غذا نخوری که خب میمیری، باید روی این حساس باشه، و خطر هم شما رو تهدید کنه و شما پاسخ مناسب به اون خطر اگه ندید، در واقع اتفاقی که میفته اینه که
خرس میاد میخوره میبرد.
آره، میخوره میبرد. پس روی این سه تا خیلی حساس شده. حالا ممکنه توی تکاملی که آینده شکل میده، توی میلیون ها سال اگه حالا زمین از بین نرفته باشه، مدل های دیگه تکامل پیدا کنیم، چون هم به کامپیوتر مثلا حساس بشیم، ولی تا الان اینجوری بوده که آقا قرار زنده بمونی، این سه تا عامل مهمترین عامله. حالا امروز ایمان داره راجع به چیزش صحبت میکنه که چرا ما خاطرات بعد رو بیشتر با جزئیات یادمون میمونه.
آره، حالا چه جوری به این نتیجه رسیدن، چه جوری تونستن اینو در واقع آزمایش بکنن، از شاهدای عینی صحبت کرده، رفتن از اونها استفاده کردن که حالا اگر که مثلا یه گروگانگیری بوده، یا مثلا یه هواپیمای مثلا داشته سقوط میکرده و آدما احساس خطر میکردن، یا اگر بچه‌ای بودن که توی مثلا طلاق پدر مادرشون خیلی در واقع توی اون اتفاقاتی که داشته میفته ده خیلی مثلا اینوالو بودن، میامدن از اینا مثلا سوال میپرسیدن، و مثلا اگر که گروگانگیری بوده، هیچی از یادش نمونده که طرف مثلا کلاشو صاف گذاشته بوده یا کج گذاشته بوده، ولی همه نوع اون تفنگ رو راحت میتونستن بکشن و میتونستن به خاطر بسپارن. اینکه اون مثلا سر اون تفنگه به کدوم سمت مثلا نشونه رفته بوده رو میتونستن به خاطر بسپارن. حتی میتونستن این رو همشون به صورت یکسان به خاطر بیارن که به نظر اونها کی میخواسته از این تفنگه استفاده بکنه. یعنی میومدن دقیقا اطلاعاتی که خیلی فوکس نسبت به اون خطر، میتونستن اونا رو به خاطر بیارن، ولی خب هیچ کدومشون واقعا نمیدونستن که رنگ کلاه مثلا اون گروگانگیره چه رنگی بوده.
دقیقا اون اطلاعات حاشیه‌ایه به نظرشون، مثلا رنگ کلاه هیچ ربطی به اون تهدیده نداشته، ولی قطعا تفنگه داره، پس تمام جزئیات تفنگ رو مغز تو خودش نگه می‌داره.
بعد از اون ورم مثلا اومده بودن فیلم‌های عروسی رو نگاه کرده بودن و از مثلا عروس و داماد پرسیده بودن که یه سری اطلاعات مثلا خیلی دقیق ازشون خواسته بودن، هیچ کدومشون نمیتونستن اونا رو به خاطر بیارن و مثلا حتی جای جایی نمیدونستن کیا دعوت بودن کیا دعوت نبودن. حالا شاید
عروسی هستن که تو ایران شاید ماراتون میشه، اونا دیگه انقدر عروسیات خستن که اصلا مغز کار نمیکنه.
هم اونه هم میتونه مثلا مقدار مشروبی که مصرف شده باشه،
آره اینا همه حافظه رو از بین میبره،
دخیل باشه. ولی خب به مراتب نشون
همون لحظه تهدید جانی اگه چیز بشه تمش پریده و صفر
همه رو بخواد،
جزئیات یادشونه که کیا بودن.
آره و حالا به مراتب نشون دادن که خاطرات مثبت رو آدما خیلی کمتر به خاطر میارن و آدما خیلی چون دیگه بدن آدم ریلکس دیگه، نیازی نداره اونجا داره مثلا ادامه بقا میده و نیازی نداره چیزی کاری انجام بده. ولی تا
من مرده جدیدن کم چیزی آدم میمونه دیگه راحت شل کرد،
شل کرده لذت.
آره امروز من داشتم میومدم خونه ایمان، داشتم حالا همین پادکست این کتاب رو گوش میدادم، یو یه لحظه به خودم اومدم دیدم مثلا من چند دقیقه است دارم رانندگی میکنم یک کلمه به حرفای این گوش ندادم، اصلا ذهنم یه جور دیگه راحت داشتم لذت میبردم.
اتوماتیک هم تنظیم شده میاد تا اینجا
خودش میاد، انقدر اومدم خودش میاد.
حالا من چرا خواستم در مورد این صحبت بکنم، ما بین حالا بچه خود خودکه هست اتفاقی که میفته، ما مثلا هفته‌ای کلی کامنت خیلی خوب، مسیجای خیلی خوب، خیلی انرژی مثبت میگیریم و متاسفانه مثلا اینا رو از ذهنمون میره و اگر که یه دونه مثلا کامنت بد بیاد، یه کامنتی که انتقاد کرده و به حقم انتقاد کرده، مثلا میریزیم به هم.
شما یکیتون به اینه فوش بده ما تا ابد یادمون میمونه.
مثلا اگر که الان بخوام به خاطر بیارم مثلا کسی بود که نشد مزخرف خیلی و اون مزخرفه رو اشتباه اصلا نوشود، یعنی تا این حد مثلا آدم یادش میمونه. ولی خب نمیریم و ببینیم که حالا این ریشیو مثلا کامنت خوب به بعد واقعا مثلا نسبت 100 به 1 برای هر 100 تا مثلا کامنت مثبت خیلی انرژیزای خوبی که مثلا ما میگیریم یه دونه کامنت منفی هم میاد. ولی خب ذهن ما متاسفانه به خاطر همین دلایلی که گفتم میره و مثلا زوم میکنه روی اون کامنت منفیه و حالا کاری که داریم میکنیم و یه جورایی ذهن
متاسفانه نیست دیگه، احتمالاً اونجا ذهن احساس خطر میکنه و میگه حالا اگه این چیزیه که ما بهش علاقه داریم و در واقع بقاش برای ما یه پدیده مطلوبی محسوب میشه، ما باید یه کاری کنیم که به اون سمت حالا بهتر شدن پیش بریم، پس اون کامنت بعد رو حالا یا سعی میکنیم اعمال کنیم یا میگیم اصلا شما نفهمید، ناراحت میشیم.
بیشتر به کدوم سو داریم میریم؟
من واقعا دوست دارم اگه کسی چیز کنه کامنت میده، من اگه منطقی باشه من خیلی سعی میکنم با آغوش باز برم سمتش، حتی اگه ادبیاتش هم نامناسب باشه.
داشتیم دیگه ادبیات نامناسب بود ولی بعد فنمون شد.
آره من خوشم میاد صحبت کنم با اینجور آدم.
خیلی خب، بعد چیز دیگه‌ای که میخواستم بگم، نه اویسا 18 اول
میدونم 24 بود
قبل. نه خب در مورد چیز دیگه صحبت نکردیم. چیزی که میخواستم بگم اینه که خب ما توی زندگیمون خیلی خاطرات حالا مثبت و منفی آدم زیاد داره، ولی هر از گاهی بد نیست که یه نگاهی بکنیم به پیشینمون، ببینیم تا اینجایی که اومدیم چه خاطرات مثبتی داشتیم، به صورت خیلی پرواکتیو، به صورت
خودجوش
بشینیم و به خاطرات مثبتمون فکر کنیم و به اتفاقات مثبتی که توی این حالا زمینه‌های مختلف توی زندگیمون، چه کاری، چه تحصیلی، چه حالا برای خانوادگی، چه توی دوستامون افتاده فکر بکنیم. چون که ذهن ما به قول خارجی یا اینطوری سیمکشی شده که بره به سمت چیزای در واقع چیزای منفی رو راحت‌تر به خاطر بیاره. برای همین ما خودمون باید یه انرژی مضاعفی بذاریم برای اینکه بتونیم اتفاقات مثبت رو به قول معروف به خاطر بیاریم. برای همین میخواستم بگم که به این فکر بکنید که بعضی موقع کسایی که تو زندگیمون هستن، حالا ممکنه یه کار بد اشتباهی که انجام داده باشن، به این فکر بکنیم که چند صد تا کار مثبت تا اونجا انجام دادن که ما زیر سیبیلی رد کردیم، مثلا این خیالمون هم نیست که مثلا اون کار رو انجام دادن و زوم کردیم روی اون یه کار حالا منفی که به قول معروف این دوستان انجام دادن.
بله
قبوله؟
بله.
چیزی که میخواستم بگم جالب هفته در مورد این دوتا بچه میگی؟ دوتا کوچولو رو؟
آقا اینجا یه داستانی پیش اومده تو کانادا، این اخبار پدر ما رو در آورده. یه دوتا جوان
چپ میری اینو میگن، راست میری در مورد این دوتا سوال
خستم نمیشن. چند وقت پیش یه زن و شوهری بودن، ظاهراً شوهر
استرالیایی بود.
آره، خانمم ظاهراً آمریکاییه.
تو یکی از جزایر فتنه اتفاق میفته یه استرالیایی داخله.
تو یکی از این جزایر اطراف ونکوور ظاهراً اینا به قتل رسیدن.
آره، سوزونده بودنشون. آره.
بعد مشخص میشه که بعد خبر میاد که آقا دو تا جوونه، یکی 18 یکی 19 سالم مفقودن. پیداشون نیست یه چند وقتیه.
درست.
بعد خب عواید میگردن که اینا خب گم شدن، اونا هم که قتله. بعد از این مدت شک میکنن که نکنه مثلا این دوتا مظنون به قتل این زن و شوهره باشن. هیچی، خلاصه میرن یه ذره جستجو میکنن و اینا، متوجه میشن که این دوتا پسر اینا 2 ساله که دارن تلاش میکنن که یاد بگیرن چجوری توی طبیعت زندگی کنن، در واقع جون سالم به در ببرن.
طبیعت کانادا اونم.
آره. چرا؟ به خاطر اینکه الان متوجه شدن که اینا اصلا فرار کردن و رفتن به طبیعت، دارن میرن یه بخشای از شمال کانادا که اصلا توی زمستون شما اونجا نمیتونی بری، چون اونجا خرس میمیره از سرما، آدم که جای خود.
مثلا همون پشت اون دیواره، مثلا گیم آف ترونزه.
آره، اونجوری واقعا اون شکلیه. و اینا فقط تابستون ممکنه اونجا بتونن زندگی کنن، بعدش قطعا میمیرن. حالا خلاصه اینا رو تا یه جای ردیابی کردن، اینا تو جنگلن و اینا. بعد هی خبر میاد مثلا فلانجا دیده شدن، خبر بعدی میاد توی 90 کیلومتری اونجا دیده شدن.
آره.
و اینکه خبرم میاد اینا نازی ان، یعنی طرفدار حالا اون حزب نازی که توی جنگ جهانی دوم آلمان و اینا بود، اینا پیرو اونا ان. این اخبارم اومده، حالا نمیدونم چقدر واقعیت داره. خلاصه که اینجا میگم کانادا انقدر بیخبریه که این چیزا میشه خبر شماره یکش. آمریکا همجور در دیوارش از این مدل خبرا ریخته. کانادا هم که اصلا به اخبار دیگه دنیا نمیپردازه.
آره، زدن تو شادی.
آره،
چیز دیگه هم که اصلا الان انداختن گردن بازی‌های کامپیوتری، میگن که اینا تمام این ترینینگ ها و اینا رو از بازی‌های کامپیوتری گرفتن و تمام این کارا رو اونجا یاد گرفتن که انجام بدن. برای همین بازی کامپیوتری خطرناکه و بیاین که بازی کامپیوتری رو بند بکنی برای کانادا.
بعیده کلی این بازی ها اصلا تو خود
ونکوور داره تولید.
آره، همینجا داره تولید میشه.
بتلفیلد رو تو ونکوور دارن تولید میکنه.
آره، ایه کل ایه اینجاست.
جونم براتون بگه که اتفاق دیگه نیفتاد و جالبی چیزی اتفاق نیفتاد برای شما تو این چند روز؟
یه مقدار جالب اتفاق افتاد، من میخواستم.
میخوای بگی یا نمیخوای دیگه؟
چرا میخوام؟ چرا؟
بگو راحت. آقا
ما پاشیدیم با اون ایمان و حسام، یادتونه که ما
ایمان و حسام سلام.
آره، با اکیپ اونا پاشیدیم رفتیم کمپینگ.
برگشتی؟
ایمان که نیومد. ایمان خودمون.
آها، من.
آره، ایمان کمپینگ برو نیست. ایمان باید حموم و حوله و دستشویش آماده باشه.
آره. حمام رو من به حمام شما ترجیح میدم.
بعد ما یه گروه به نسبت بزرگ بودیم که غالبا ایرانی بودیم و ما ایرانی ها تو
غیر غالب هم داشتی؟
یه ذره.
چی؟
غیر غالب خارجی داشت.
اه؟
آره. ما ایرانی ها تو طبیعت که میریم ما نمیخوابیم، خیلی هم سر و صدا میکنیم. بعد براتون بگم ما این گروه بزرگ دور آتیش نشسته بودیم تا صبح، همینجور سر و صدای بلند دیگه، بچه ها شروع کردن شعر خوندن بلند وحشتناک. یکی از خارجی ها اومد گفتش که شما یه ذره بی احترامی داره، بعد با لحن خوبی گفت، گفت بی احترامی میکنید و ما اومدیم توی طبیعت لذت ببریم از آرامش و اینا.
مدیتیت اومده بودم.
آره، این خارجی میان مدیتیت میکنن و از صدای حیوانات و صدای شب و اینا لذت میبرن. ما دیگه بلندترین حالت ممکنه رو داشتیم اجرا میکردیم.
شما داشتین نقش حیوانات رو بازی میکردین. آره،
واقعا. بعد این بنده خدا اومد به ما یه تذکری داد، دیدیم این که تو راه برگشت بر نمیگرده. این هی این ور اون ور میرفت، میخورد به این درخت و اون درخت، بعد از 5 دقیقه برگشت میشه خودمون. ببخشید من راه برگشت پیدا نمیکنم، من گم شدم.
یکی منو بیبره.
آره، دقیقا همجوری. بعد یکی از بچه هایشونو بردن،
واقعا یعنی
بردن کمپ خودشون. این بچه ها رو تحویل مامانشون میدن. اومده بود به ما اعتراض کنه، بعد گم شد،
سیز شو خونه زاد شد. آخه آره. شما پیدا کردن شما خیلی راحت تر از پیدا کردن اون.
بله، ما خیلی بلندیم. هر موجودی میتونست ما رو اونجا پیدا کنه.
بعد به موجودات چیز بر نخوردید؟
ببین اونجا زده بودن که خرس میاد مثلا غذا رو روباز نباید. آها، یه تفاوت کمپینگ ایران با اینجا رو من بگم. ما ایران کمپینگ میرفتیم شب واسه اینکه حیوان نیاد، یه آتیش رو تا صبح روشن میذاشتیم دور چادر.
بله،
که حیوان نیاد دیگه، حیوان مثلا دور آتیش و اینا نمیاد. اینجا غیر قانونیه، شما نمیتونی شب آتیش روشن بذاری چون خطرناکه برای چیز،
یهو میکشه به خودش جنگل.
آره، برای همین آتیش اجازه نداری روشن کنی و مثلا غذاها رو باید بپوشونی، جای بلند بذاری که خرس میاد چیز نکنه. اونجا خرس ظاهرا زیاد میاد.
شما غذا رو گوشین جای بلند
غذای نموند
ما خودمون غذا بودیم
ما آره ما چیزی نمونده و خرس میمد اتمنه بچه ها خرس میخوردن واسه جاتون خالی دیگه خیلی حالات
خیلی خوب ما رو نبرده بودن رفتن دیرم اومدن جونم براتون بگی هتل. که
هتل پنج ستاره
تمام فضای مجازی نمیتونم واسه لکنت گرفتم جونم براتون بگی که ما توی تمام فضای مجازی اسممون خودکسته توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب در مورد یوتیوب هم اینو بگم بفهمت. ما موقعی که به قول معروف بارگذاری میکنیم این چیزا کسایی که اول یوتیوب میبینن دمشون گرم کامنت میذارن خیلی ممنون ایول ولی ما موقعی که در واقع فایل ها رو آپلود میکنیم روی یوتیوب این خود یوتیوب طول میکشه 3-4 ساعتی طول میکشه که این فایل رو بخواد در واقع
دم بکشه
آره بذاره دم بکشه تا به این کیفیت 4K برسه ما همه رو توی کیفیت 4K آپلود میکنیم ولی اگر که توی 3-4 ساعت اولی که آپلود شده شما زحمت بکشید و ببینید که دمتون گرم که وقت میذارید میبینید کیفیتش خیلی پایینه و چند نفر اعتراض کرده بودن به کیفیت پایین این داستان و معذرت میخوام دیگه اشتباه از منه من باید زودتر بذارم که این زودتر دم بکشه جا بیفته و شما که میبینید کیفیت مناسبی داشته باشه
حالا همین امشب بذار که تا صبح دم بکشه
آره الان ما
12 ساعت با پخش فاصله داریم
آره جونم براتون میگه که این اپیزود 162 بود انشالله 163 میرسه
همین هفته برسه آره.
و اینکه ما گفتم دیگه فضای مجازی
همه جام خودکس
گفتم بریم دیگه
بریم
آقا تبریک میگم بهتون
خدافظی میکنی؟
فعلا خدافظ
خدافظ
دفعه پیش اینم یادم